کې نندا فرحت یې لقب لوړاندې کوي.
در نتیجه درگیری مسلحانه میان نیروهای ائتلاف و طالبان مزنون، دو غیر نظامی و 3 تن از طالبان در شرق افغانستان به هلاکت رسیدند. جسد مأمور مخفی ایتالوی که در نتیجه تیراندازی آمریکاییان در بغداد به هلاکت رسید به روم انتقال یافت و رهبر فلسطینیان گفته است نیروهای امنیتی فلسطین نمیتوانند خشونت ها در ساعات تحت اشغال اسرائیل را اداره کنند. نظامیان آمریکایی شب گذشته اعلام کردند بر اثر درگیری مسلحانه میان طالبان مزنون و نیروهای به رهبری آمریکا در شرق افغانستان، 3 تن از طالبان مزنون و 2 غیر نظامی به هلاکت رسیدند. در اعلامیه مطبوعاتی نظامیان آمریکایی آمده است در جریان این درگیری که به روز چهارشنبه روی داد، 3 عضو ائتلاف بین المللی و 3 تن دیگر از غیر نظامیان نیز جراحت برداشتند. نظامیان آمریکایی گفتند حادثه زمانی به وقوع پیوست که سربازان ائتلاف هدف حمله طالبان قرار گرفتند. جسد نیکولا کالیپاری، مامور مخفی ایتالیا که در نتیجه تیراندازی سربازان آمریکایی در عراق به هلاکت رسید، به روم انتقال یافته است. نیکولا زمانی به هلاکت رسید که به هنگام تیراندازی نیروهای آمریکایی به جانب موتر آنها، خود را در برابر جولیانو سکرینا، خبرنگار رها شده ایتالوی، از اثرات آدمربایان عراقی قرار داد تا از مرگ وی جلوگیری شود. سربازان آمریکایی موتر حامل نیکولا و جولیانا را در نزدیکی میدان هوایی بغداد به روز جمعه هدف آتشبری قرار دادند. جولیانا در این حادثه مجروح شد و روز شنبه جهت تداوی به ایتالیا انتقال یافت. جولیانا متن اعلامیه منتشر از جانب نظامیان آمریکایی را نپذیرفته که در آن گفته شده است سربازان آمریکایی موتر حامل خبرنگار و مأمور مخفی ایتالوی را پس از آن هدف تیراندازی قرار دادند که در حال سرعت گرفتن به جانب یک پایگاه امنیتی بود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا وعده داده است تحقیقات روی چگونگی حادثه را آغاز کند. در این حال سازمان جهانی خبرنگاران بدون مرز از سازمان ملل متحد خواستند تحقیقات جداگانه و مستقلی را در این باره راه اندازی کند. قرار است آریل شارون صدر اعظم اسرائیل به تاریخ 12 آوریل با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن دیدار نماید. مقامات دولت اسرائیل که هویت خود را افشا نکردند گفتند دو رهبر روی طرح خروج نیروهای اسرائیلی از باریکه غزه و برنامه صلح میان اسرائیل و اداره تازه تشکیل فلسطین گفتگو خواهند کرد. در این حال محمود عباس رهبر فلسطینیان گفته است نیروهای امنیتی فلسطین نمیتوانند خشونت‌هایی را که در ساعات تحت اشغال اسرائیلیان روی می‌دهد اداره کنند. به دنبال حمله انتحاری هفته گذشته در تل ابیب، آریل شارون صدر اعظم اسرائیل از محمود عباس خواسته بود تلاش ها به منظور متوقف کردن حملات بر هدف اسرائیلیان را شدت بخشد. در حمله انتحاری هفته گذشته در تل ابیب، 5 اسرائیلی به هلاکت رسیدند. اما محمود عباس رهبر فلسطینیان روز گذشته در یک نشست خبری در رام الله گفت پیش از همه اسرائیلیان باید ساعات مربوط به فلسطین را ترک گویند. وی گفت در آن وقت است که فلسطینیان می توانند به صورت کامل مسئولیت این ساعات را به عهده گیرند. پایان اخبار.
در برنامه این ساعت گرداننده برنامه احمد شیبر با شما سلام عرض میکنم. جریان ساعتی که با شما هستیم از کشف دیپوهای مهمات و اسلحه در گلستانی غربند آگاه خواهیم شد. در مورد سفر حامد کرزی به اسپانیا خواهیم شنید. 5 فیر راکت به گلستانی نامیش ولایت هلمند اصابت کرد.
و یه فایده که به مشهر گذشته اطلاف گرفته هم از علم آزی بابر بسیار نگران هستن.
معاون کمیسیون آمادگی های عاجل برای رادیوی آزادی در مورد سیلاب های احتمالی در افغانستان گفت.
با آمدنی به باران و برفکوچ ما این هم انتقال میفرد.
در ننگرهار بدهاتن جراحت برداشتند.
ما محمد سعید است از برابط آمده. ما هم در گرفتیم افشار 7 نفر بودیم.
و شوروال کندوز در مورد تطبیق ماستر پلان آن شهر صحبت می کند.
سرک آهنگری واصل مشهد و سرک چمن شوروالی و سرک کافر.
در مطالب خارجی اظهارات رئیس جمهوری سوریه را در مورد خروج اساکر آن کشور از لبنان خواهیم شنید.
ملتحق قوات الى المتمركز في لبنان بالكامل الى منطقه البقاع.
اما قبل از این که به سراغ گزارش ها برویم و برنامه در امتداد لحظه ها را تقدیم کنیم، اخبار مخصوص به رویدادهای افغانستان را که به اتکا به منابع داخلی در کابل تهیه شده از امید مرزبان میشنویم. وزارت امور زنان هفته جاری را به هفته مخصوص زنان مسما کرده است. تدابیر امنیتی در قندهار برای دستگیری کودک روبایان شدیدتر شده است و وزارت عدلیه افغانستان به تازگی زندان زنانی را در شهر کابل ایجاد می کند. تفصیل اخبار. وزارت امور زنان دولت افغانستان هفته جاری را به هفته زن در این کشور مسما کرده است. از روز گذشته گرد همایی های زنان برای تجلیل هفته مخصوص زن در شماری از شهرهای افغانستان برگزار شده است. انتظار می رود تا پایان هفته یاد شده زنان افغان با راه اندازی همچه گرد همایی ها هفته مخصوص زن را تجلیل کنند. موظفین امنیتی در ولایت قندهار برای دستگیری شماری از افرادی که اخیراً به کودک ربایی در آن شهر دست می زنند تدابیر امنیتی در آن ولایت را شدیدتر ساختند. گزارشگر رادیوی آزادی از منطقه گزارش داد که تدابیر امنیتی در قندهار بعد از آن شدیدتر شد که مقامات امنیتی جسد کودک 12 ساله ای را که توسط اختطافگران به قتل رسیده بود در مربوطات این شهر به دست آوردند. پلیس قندهار گفته است که کودک ربایان برای رهایی این کودک $10,000 آمریکایی مطالبه کرده بودند. وزارت عدلیه افغانستان در نظر دارد به تازگی زندان زنانه ای را در منطقه بادامباغ شهر کابل ایجاد کند. روزنامه دولتی هواد به نقل از آژانس خبری باختر گزارش داده است که سرور دانش وزیر عدلیه افغانستان در پی دیدارش از زندان زنانه پلچخی وضعیت زنان و کودکانشان در زندان یاد شده را ناگوار خوانده و گفته است که وزارت عدلیه برای رفع مشکلات زندانیان زن زندان جدیدی را در شهر کابل ایجاد خواهد کرد. آقای دانش گفته است که با ایجاد این زندان جدید پرورشگاهی نیز برای نگهداری کودکان زنان زندانی ایجاد خواهد شد و بر اساس گزارش صرافی سحر ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازار تبادله پول در شهر کابل از این قرار است: $1 آمریکایی 49 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 49 پول، 1000 کلدار پاکستانی 832 افغانی، 1000 تومان ایرانی 56 افغانی و 20 پول، 1 درهم امارات 13 افغانی و 45 پول و 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول. پایان تفصیل اخبار.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. تعداد از دیپوهای سلاح و مهمات در ولسوالی خربند ولایت پروان کشف شده و به روز شنبه از آن منطقه توسط نیروهای ائتلاف بین المللی و برخی از مسئولین وزارت داخله انتقال داده شده است. در مورد از خربند احمد هنایش گزارش دارد.
نیروهای امنیتی وزارت امور داخل افغانستان پس از کشف چندین دیپوی اسلحه و مهمات در دره غربند ولایت پروان، اسلحه و مهمات این ذخیره‌گاه‌ها را با کمک و همکاری برخی از نیروهای ائتلاف بین‌المللی به کابل انتقال دادند. یکی از این ذخیره‌گاه‌های سلاح و مهمات متعلق به یکی از پایگاه‌های نظامی حزب اسلامی بوده است که این پایگاه در گذشته به لشکر ایثار مسمی بود. در دیپوهای زیرزمینی که در یکی از مناطق دوردست دره غربند موقعیت دارد، تعداد زیادی از اسلحه و مهمات مختلف نوع وجود داشت. اسدالله یک تن از مسئولین وزارت امور داخله در مورد کشف و انتقال انبارهای سلاح و مهمات بر رادیوی آزادی گفت:
بعد از ختم مقاومت و دوره مجاهدت مردم افغانستان، دیگر همین سلاح و مهمات که در هر گوشه از وطن مونده، او دیگر گنجایش نداره که به نزد افراد غیر مسئول موجودیت داشته باشه. با کشف دیپو هم و یک تعداد از سر همکاری مردم و یک تعداد از سر کار پراتوی ارگانه کشفی موی برسنه. غربند خب اساس تعداد سلام و مهمات در یک بخش موجود بود. پس ما امیر برس آوردیم و میخواییم انتقال بکنیم به مرکز. بیشتر از ده ها موتر خواست.
کشف این دیپوهای سلاح و مهمات از دره غربند با همکاری نیروهای امنیتی ولایت پروان صورت گرفته است. دگر جنرال مولانا عبدالرحمن سید خیلی، قماندان امنیه ولایت پروان در زمینه گفت، در حال حاضر حدود 20 متر باربری اسلحه و مهمات از دره غربند انتقال داده شد.
با تفاهم با هیئت رهبری وزارت داخله موترهای لاری رزی گرفته به دره غربند بردیم، مهمات مختلف نوع و در وزارت داخله انتقال دادیم. تعداد فعلا که ما مهمات یک دیپوی که به نام لشکر ایثار بوده، تعداد 120 متر لاری مهمات بوده که دسترس دادیم و راکت بود، مرمی بیم 12 بود، مرمی تانگ بود، مرمی های مختلف 982 بود، همه مرمی های دشکه و زیکو یک و یک مقدار سلاح هایی که در دیپو اونجا جا بجای بود، همه بیم تقریبا که 300 چند مثلا وجود داشت.
قماندان امنیه ولایت پروان همچنان به موجودیت ذخایر اسلحه و مهمات در سایر مناطق این ولایت اشاره کرده میگوید آنها در نظر دارند پروان را از خطر مهمات و مواد منفلق ناشده پاکسازی نمایند.
حتما درجه تراکم جنگ بیشترتر بوده، در دوران روسان جنگ بیشترتر بوده تراکم مهمات شده و در دوران طالبا هم، و انشاءالله ما مطمئن هستیم که مردم ما دیگر خودشان نیاز دارند که مهمات که زده انسان زده بشر بوده در وقت زمانی که ضرورت بوده از او استفاده کردن. حالا برای ضرورت نیاز به از او نیست، نیاز به جنگ نیست. یک حکومت منتخب مردم در افغانستان آمده، اگر نیاز به جنگ نیست، انشاءالله باقی مهماتایی که در مختلف جهان باشه ما او را جمع میکنم یک جای به دولت تسلیم میدم.
با گفته رئیس هیئت نظامی وزارت داخله به دره غربند، تعداد زیادی از این مهمات و مواد منفلق نشده توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان انفجار داده خواهد شد. اما تعدادی از این سلاح‌ها که قابل استفاده است به وزارت داخله این کشور تحویل داده می شود. احمد هنایش، رادیوی آزادی، غربند.
از کشف اسلحه و مهمات در ولسوالی غربند شنیدیم. باز هم از اسلحه می شنویم، ولی از اسلحه فرش شده. در ولسوالی نامیش ولایت هلمند راکت‌ها اصابت کرده. در مورد از ولایت مجاور هلمند قندهار نشتین قادری گزارش دارد.
شب شنبه فیر پنج راکت در ولسوالی نامیش ولایت هلمند باعث تخریب یک پاک مکتب در این ولسوالی شد. مسئولین امنیتی ولسوالی نامیش ولایت هلمند ضمن تایید این خبر به رادیوی آزادی گفتند که یک پاک مکتب ابتدایی در ولسوالی نامیش هلمند زمان تخریب کردید که شب شنبه حوالی ساعت 12 شب مرکز ولسوالی مورد اصابت پنج فیر راکت نوع موزایل قرار گرفت. گل محمد داوری، یکتن از مسئولین امنیتی در مرکز ولسوالی نامیش هلمند گفت
فیرهای موزایل صورت گرفتن. یک فیرشان در مکتب نامیش اصابت کردن، یک مرمیشان در بین حالی، البته که به کسی صدمه جانی نرسیدن. یک فایر دیگریشان از نزدیکی های بازار نامیش که اینجا هم خساره مالی نداشته. دو فایر دیگریشان هم همونطور بدون تلفات جانی و مالی بوده.
گل محمد داوری اضافه نمود، راکت از طرف جنوب این ولسوالی در مرکز ولسوالی نامیش فایر گردید است و میگوید عاملین حادثه بدون شک دشمنان این وطن هستند، ولی وی گروه مشخص را در رابطه نام نبرد. گل محمد داوری در مورد گفت
این مسئله خود واضح و روشن مخالفین دولت، مخالفین مردم، مخالفین نوزت ترقی این کسانی هستند که در این مناطق هنوز دست از کار خود نبرداشته، ولی مشخص دیگه ما فعلا معلومات نداریم که حضور شما نامنویس به شما عرض کنیم.
حملات راکتی بر محلات رهایشی و مکتب در ولسوالی نامیش هلمند باعث ایجاد نگرانی در میان باشندگان محل شده است. سرمعلم محمد ابراهیم، یکتن از باشندگان ولسوالی نامیش، برای رادیوی آزادی گفت
وای فایده که به مشرقی گذشته اطلاف گرفته هم از این معزی بابر بسیار نگران هستن و نگرانیش به دو جهت یکی نزدی فایده ها و نزدیک خریه اصابت کردم که نزدیک خانه های مسکونی بودن و دیگری با مکتب اصابت کرده و به دیوار مکتب و اتاقای مکتب خسار جدی وارد کرده و مردم از این وضعیت پیش آمده بسیار ناراحت است و بسیار نگرانی داره که این وضعیت نامیلی تاکه صورت بگیره و تاکه ادامه داشته باشد.
تا کنون گروه طالبان مسئولیت این حمله راکتی را به دوش نگرفتند، ولی طالبان قبلا هشدار دادند که با فرار سیزن بهار به حملاتشان افزایش خواهند داد.
از اصابت پنج فیر راکت بر ولسوالی نامیش ولایت هلمند در گزارش شنیدم که تلفات جانی در قبال نداشت. قرار است حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هفته آینده به اسپانیا برود و در کنفرانس بین المللی ضد تروریسم اشتراک کند. این کنفرانس با یاد بودی حمله تروریستی سال گذشته در مادرید افتتاح می شود. سال گذشته در اثر یک سلسله انفجارات در ریلها حدود 200 تن کشته شدند و تقریبا 2000 تن دیگر جراحت برداشتند که این حملات خشنترین حملات تروریستی در تاریخ اروپا محسوب شده است. در مورد این کنفرانس از قادر حبیب می شنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه در کنفرانس بین المللی ضد تروریسم در اسپانیا اشتراک خواهد کرد. این اجتماع درست یک سال بعد از انفجارات در قطار ریل در مادرید اسپانیا برگزار می شود که در حدود 200 کشته به جا گذاشته بود. کنفرانس بین المللی ضد تروریسم که برای پاسخ دموکراتیک به مشکل تروریسم تلاش خواهد کرد، در آن کوفی انان منشی عمومی سازمان ملل متحد، پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان، خوزه مانویل دیراو باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا،
و رئیس جمهور ازبق ایالات متحده آمریکا بل کلینتون نیز حضور خواهند داشت. این کنفرانس 200 کارشناس را از 55 کشور جهان گرد هم می آورد که در عقب درهای بسته طرز عملی را برای مقابله با نوع تروریسم تر ریزی کنند که 12 ماه قبل اسپانیا را تکان داد. کنفرانس بین المللی ضد تروریسم توسط ولیعهد اسپانیا شاهزاده فلیپی افتتاح و روز پنجشنبه توسط پادشاه اسپانیا خوان کارلوس خاتمه می‌یابد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سازماندهندگان کنفرانس می‌نویسد که این اجتماع 3 روزه 4 موضوع را تحت پوشش قرار می‌دهد: اول، عوامل نهفته تروریسم، دوم، در برابر مسئله تروریسم چگونه مبارزه شود، سوم، جستجو به پاسخ دموکراتیک در موضوع و اخیراً نقش جامعه مدنی در قبال آن پاسخ. نتایج به دست آمده از این کنفرانس در اجندای مدرید به یاد بود از اولین سالگرد انفجارات مدرید نوشته خواهد شد.
از کنفرانس بین المللی ضد تروریسم شنیدم که هفته آینده به روز سه‌شنبه در اسپانیا برگزار می شود و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در آن اشتراک خواهد کرد. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. 15 روز بعد سال نو و بهار نو آغاز می شود. با سپری شدن زمستان، احتمال آب شدن برفا، آبخیزی ها و جاری شدن سیلاب ها در برخی از مناطق افغانستان پیش بینی می شود. حکومت افغانستان کمیسیون عاجل آمادگی ها را موظف ساخته تا در زمینه پیش بین باشد و تدابیر اتخاذ کند. موضوع را خبرنگار رادیو در کابل حمید پشمان با معاون کمیسیون آمادگی های عاجل حنیف اکمر در میان گذاشته است. آقای اکمر در مورد کمیسیون و همکاری های مردم مناطقی که شاید در آنجا سیلاب ها سرازیر شود گفت:
همین کمیسیونی که تعیین شده در عین زمان از طرف کابینه وظیفه گرفته که در رابطه با سیلاب ها هم آمادگی بگیرند. دو عامل عمده خود بود که با سیلاب ها روبرو خواهد شدیم. یکی که برف به مرور زمان آب میشه و مقدار آب در دریاها افزایش پیدا میکنه و بر مردم و محلاتی که در مسیر دریاها هستن صدمه میرسه. دوم ای که بارانایی که صورت میگیره امکانات سیلاب هست. خب چی آمادگی تا فعلا اتخاذ شده؟ به تازگی ها کاری را که آغاز شده ای هست که به تمام ولایات والیا و رؤسای انکشاف دهات و سایر وزارت ها هدایت داده شده که یک جواب با سازمان ملل متحد، PRT، قوی ائتلاف و ISAF. بر هر ولایت، ولی ولایت وظیفه داده شده تا آنن تمام ولسوالی ها را بررسی بکنن و قریجات را شناسایی بکنن که در خطر قرار دارن. ببینین یک خطر عمدی دیگه ای هست که با آمدن به باران و برفکوچ ماین هم انتقال میفه از یک جای به جای دیگه. بدان هدایت سری ما برشون ای بوده که شما به سرعت در هر ولایت بررسی بکنین که کدام قریجات در معرض خطر قرار داره. خب یک مقدار ما از قبل میفهمیم، چون دریاهای عمدی کشور خود میفهمیم که در کجا هستن و کدام ولسوالی ها و ولایات و قریجات متاثر میشن. اما مردم ما در دره ها زندگی میکنن، هزاران دره هست، هزاران قریه هست، باید از کلش با خبر باشیم. بنان ارزیابی خود تکمیل میکنن، تمام قریجات شناسایی میکنن. ما در دو مورد آمادگی میگیریم. آمادگی اول، قریجاتی که شناسایی میشه که در معرض خطر قرار دارن باید تدابیر را اتخاذ کنیم که جلوگیری شود از این خطر. در بعض محلات متاسفانه چون زمستان است کارهای ساختمانی شده نمیتونه که تا مسیر آب تغییر بدیم و محافظتشان کنیم. در این تو حالات شاید از خیمه استفاده کنیم تا مردم موقتا از اون محل آسیب پذیر دور کنیم. تدبیر دوم این هست که باز هم پیشبینی شده نمیدانه، شاید یک تعداد از قریجات خدا نخواسته متاثر شوند، مردم متاثر شوند. تدبیر دومی که باید اتخاذ بکنیم این هست که مواد لازمی بشری را، چون خیمه، کمپل، البسه، مواد غذایی و یک مقدارم سامانالات ضروری خانه را، این را در تمام ولایات و اگر امکانش بود در ولسوالی هایی که بیشتر در معرض خطر است جا به جا می سازیم که اگر خدا نخواسته باز هم حادثه شد دولت قادر به این باشه که آنن فوراً برسه و کمک به مردم انجام بده. پیشبینی که ما داریم نهایت در این رابطه بین 2 تا 3 هفته نیاز داریم که آمادگی گرفته شوه. آمادگی هایی که گرفته شده امیدوار هستیم که بتانیم تاندازی زیاد جلوگیری بکنیم. ولی در اون یکی از تدابیر عمده مهمی هست، مخصوصا رادیوی محترم شما، که مردم محل خوبتر می فهمند که آیا در خطر سیلاب هستن یا نیستن. همی مردم محل نایی که خود در خطر سیلاب می بینن به سرعت خود به انکشاف دهات و به ولیا برسانن و راه های حل خود هم پیشنهاد بکنن که چینه و کمک عاجل بهشان صورت بگیره. این در تنویر اسانامه و معلومات بر مردم نهایت نقش عمده داره.
وزیر انکشاف دهات افغانستان و معاون کمیسیون اضطراری کمک های عاجل حنیف اطمر بود که در مورد امکانات سیلاب ها در افغانستان اظهاراتی کرد. دیروز سخنگوی نیروهای ائتلاف در کابل تی نشست خبری تعهد سپرد که نیروهای ائتلاف با نیروهای ایسف و تیمهای بازسازی ولایتی در صورت جاری شدن سیلاب ها کمک خواهند کرد. نقشه شهر کندز را نایب الحکومه شیرخان برای نخستین بار تطبیق کرد و بعد از آن برای چند دهه نقشه جدیدی برای توسعه شهر کندز طرح نگردید. در سال 1349 هجری شمسی ماستر پلان برای آن در نظر گرفته شد. این ماستر پلان نیز جامعه عمل نپوشید. اینک مسئولین در ولایت کندز از تطبیق این ماستر پلان خبر می‌دهند. در رابطه شهر کندز نور محمد سهیم گزارش دارد.
از آغاز سال جدید هجری شمسی ماستر پلان شهر کندز به منصه تطبیق در خواهد آمد. این گفته را شاروال کندز سید جهانگیر ضمن مصاحبه بر رادیوی آزادی ابراز داشت.
ماستر پلان شهر که کارش آغاز نگرده، کار عملیش دیگه سرکی آهنگری واصل مشهد و سرکی چمن شاروالی تقریبا در روز 1 کیلومتر آن کشیده شده و سرک کافروشی وصل شد به سرک سینما و سرک امام یاجی مدهی وصل شد به سرک فیروزکوهی و همچنان سرک یاجی گرستان وصل مشه به سرک مدرسه مولوی سراج الدین شهید و تقریبا تینمی سرک هایست که اگر این جاده ها کشیده شود توان با شهر وسط پیدا میکنند و تیرهای توکاپی هم افزود خواست شد.
علاوتاً قراری که همین اکنون ملاحظه می کردد، کار بازسازی جاده اصلی شهر کندز که از بندر کابل الى سر چوک و از آنجا تا بندرهای خان‌آباد و امام صاحب امتداد دارد و در جریان جنگهای گذشته تخریب شده اند، توسط انجینران چینایی که شامل قرارداد آنها نیز است، آغاز شده و گفته می شود که به زودی قیر خواهد شد. با قیر شدن این جاده، قسمت عمده مشکلات عبور و مرور در شهر مرفوع خواهد گشت. ضمناً طوری که دیده می شود در حدود 1000 نهال زینتی از طرف شهروالی کندز در تمام جاده های اساسی شهر غرس شده است. محافظت و پرورش این نهال ها نه تنها توسط پرسنل شهروالی تامین می شود بل وظیفه ساکنین مسیر جاده ها و دکانداران نیز دانسته شده است. قابل یادآوری است که تطبیق ماستر پلان و کشیدن جاده های تازه از بودجه شهروالی بوده و کار جغل اندازی و اعمار تقریبا 105 پل و پلچک و سایر سرک های فرعی که طول مجموعی آن 14 کیلومتر اندازه شده با مصرف مجموعی 3.5 میلیون یورو از کمک مالی پیارتی جرمنی مقیم کندز با همکاری مؤسسه KFW تا مدت 1 سال آینده پیر خواهند شد. کار جغل اندازی اکثر سرک های فرعی در شهر قسمان به پایان رسیده و کار بازسازی باقی مانده آن ادامه دارد. شهروال کندز جهت تکمیل بهتر ماستر پلان از مردم چنین تقاضا می نماید.
تقاضا ما از تمام شهروندان ای است که در این زمینه و در این راستا برای ما جدا همکاری بکنند. ما توقع بیشتری که از مردم داریم و تماما اصناف شهر هر در چی میوه فروش است، میدان نشین است، قصاب است و غیر از آلی که در جاده ها و در پیاده رگا و آنش است خرید و فروخت میکنند. به تمام اصناف شهر ما جای درشان تعیین کردیم و سال 1384 من امیدوار هستم جایی که ما برای ازاد تثبیت کردیم یا باید اشغال بکنن در همون جا باید بشیدن خرید و فروخت خود بکنن که در روی ها بند نبین بودن و باعثی بیشتر باعثی مزاحمت در که در روی ها بروی مشتری ها نکردن. شاروان کندوز همچنان اعلام می‌دارد تمام دکان‌ها و یا خانه‌هایی که در مسیر سرک‌های تازه تخریب می‌گردند بدون در نظر داشت چگونگی قباله‌های آن در عوض ملکیتشان ملکیت تازه داده می‌شود و در عوض مصارف آن طبق برآورد مصارف پرداخت خواهند شد. نور محمد سهیم، رادیو آزادی کندوز.
تعداد مریضان سوختگی در ولایت ننگرهار در اثر تلخاک رو به افزایش است. در مورد از جلال آباد شیرشا هم درد گزارش دارد.
در این اواخر در ننگرهار واقعیت سوختگی افزایش یافته و همه روزه 10 الی 13 تن مریضان سوختگی به شفاخانه سیتامه ننگرهار مراجعه می نمایند که تعداد مجموعی این مریضان در وارد جراحی شفاخانه سیتامه جلال آباد به 60 تن بالغ گردیده است. دکتران از کمبود بستر و افزایش سرسام‌آور مریضان سوختگی به تنگ آمدند. مریضان می گویند وقت چراغهای خانهشان را روشن می ساختند حریق می گردیدند. چگونگی واقعیت مختلف مریضان را از دهن خودشان می شنویم.
چلو بود خوفتن نم خوردیم فلتی ریکن خم شد و کجا خدا گوتم اولش تیل برتا و که تیل انده خکدم بفکد بسته خران در گرفت و نم تیل خاکی را گرفتا بودیم ما خبر ندیم که دی پیترول از چی از گرد است.
نم محمد سعید است از برابات آمده تاکی خوی رقم سوختیم که در خانه چراغ در داده بود چراغ تیل کم کرد بیاتر ما بود که یک داره تیل پرد تیل که انده و یک دم در گرفت من در گرفتیم یک شر اف نپر بودیم.
نام شریف خان برادرای ما سوخته بود دوانه چه خیلی بسه فامیلی ما سوخته بود دو شش نفر سوخته بود سین دوار شد دوتا استفاد کرد در حرکن که مادر ما من اخپل تک میدادیم وزو کنم سوخته کنم کنگشون سوخت.
دکتر فضل محمد ابراهیمی رئیس سیتامه ننگرهار در مورد چنین اظهار نظر نمود.
متاسفانه باید گفته شود که از یک ماه به این طرف مریضای سوختگی که در نتیجه تیلهای که به معیار تیل خاک برابر نیست در فامیلها استعمال میشه و باعث سوختگی یک تعداد افراد شده و متاسفانه که در این روزا تعدادی از این مریضا و مراجع که به شفاخانه مراجعه میکنه بسیار فیصدیش بلند رفته حتی روزی 2 نفر و 13 نفر میره. ما متاسف هستیم که امی تجارایی که تیل وارد میکنند در این دقت نمیکنند.
مردم میگویند دریوران و محمولین که انواع مختلف تیل را مانند تیک پترول و دیزل به قوای ایساف و ائتلاف جهانی انتقال میدهند در وقت انتقال لزدانه در شهر جلال آباد مقدار تیل تیک را از تانکرها کشیده بالای تیل فروشی های غرفدار شهر جلال آباد به نام تیل خاف میفروشند و مردم وقتی که این تیل را استعمال می نمایند به این نوع حادثات دچار می شوند. تیل فروشی ها هم مربوط ریاست مواد نفتی می باشد. سید احمد شاپاچا رئیس مواد نفتی ننگرهار می گوید تنها پمپ استیشن های تیل را جواز خرید و فروش دادند و این حادثات از دکانداران شهر سرچشمه می گیرد که مربوط به ما نمی شود. رئیس سیتامه ننگرهار می گوید یک کمیسیونی که در آن نمایندگان قماندانی امنیت ملی سیتامه شهروالی مواد نفتی اشتراک دارند در این عرصه به تحقیقات خویش ادامه می دهند اما تا هنوز به کدام نتیجه نرسیدند. حاجی غلام دستگیر مدیر عمومی جنایی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار و رادیو آزادی در مورد گفت تمام تیل فروشان را از شهر بیرون خواهند کرد و این کمپین را آغاز نمودند اما تا هنوز کسی را بازداشت ننمودند. مردم ننگرهار مسئولین دولتی ولایت ننگرهار را مقصر می‌دانند که چرا در این مدت یک ماه جلوی این جرایم را نمی‌گیرند. شیرشاه همدرد، رادیوی آزادی، جلال آباد.
بانک جهانی یکی از مهمترین منابع کمک دهنده برای بازسازی افغانستان به شمار می رود. در این اواخر بانک جهانی گزارش را منتشر کرد و در آن تذکر به عمل آمده که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. در مورد این گزارش به استناد اظهارات ویلیام برت تهیه کننده گزارش همکارم در کابل جواد امید گزارش تهیه نموده و تقدیم می کند.
بانک جهانی پس از 25 سال درباره وضع اقتصادی افغانستان گزارش را